借鉴的历史，荒诞的人生很多的
我现在
对
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الإشراق الثالث في سبب تكثر نوع واحد في الأشخاص جروشان كل معنى نوعي لا يجوز أن يتكثر بنفسه وإلا لم يوجد منه واحد شخصي ولا بصفة لازمة لما ذكرنا فلا بد في كثرة الأشخاص من صفات متفارقة في الوجود تفارق بها المعنى الواحد والصفات المتفارقة الموجودة لشيء واحد لا بد أن ينقسم بها ذلك الشيء في الوجود لا في العقل فقط. خب یکی از مباحثی که مربوط به ماهیت شناسی هست که در اشراق سوم صفحه 120 بهش پرداخته، سبب تکثر نوع واحد در اشخاص هست، یعنی علت تکثر افراد نوع واحد چیست؟ چه عاملی باعث می شود تا نوع واحدی تکثر فردی پیدا بکند؟ می فرماید هر ماهیت نوعیه قطعا تکثرش به ذاته نیست و حتما یک علتی و منشأی باید داشته باشد، یک منشأ خارجی باید داشته باشد تا نوع ماهیت نوعیه تکثر فردی پیدا کند. ذاتش باعث تکثر نمی شود، حتی صفت لازمه ذات هم باعث تکثر نمی شه. می بینید چرا؟ برای اینکه اگر اینطور بشه لازمش اینه که اصلا واحد شخصی براش پیدا نشه، یعنی اگر ذات ماهیت نوعیه یا صفت لازمه ذات ماهیت نوعیه باعث تکثر فردی بشود، باید بگیم پس هیچ موقع واحد شخصی نباید از ماهیت نوعیه تحقق پیدا بکنه، چون ذاتش تکثر داره، ذاتش یا صفت ذاتی داره که لازم ذاتی داره که باعث تکثر می شود، ولذا نمیتونه یه فرد داشته باشه، در حالی که ما انواعی داریم که نوع منحصر به فرد هم. مثلا شما فرض بکنید عقول مجرده و عقول فعاله به تعبیر ملا صدرا، اینا هر نوعی منحصر به فرده، یه فرد بیشتر نداره. یا حتی مثلا درباره انواع افلاک هم همینطور، مثلا فلک شمس یه فرد داره، ماهیت نوعیه ایست که یه فرد بیشتر نداره، فلک قمر یه فرد بیشتر نداره. پس بنابراین اگر یک ماهیت نوعی داشتید که تکثر فردی پیدا کرد، این به خاطر ذاتش یا صفت ذاتی و لازم ذات نیست، بلکه یه صفات مفارقی باعث شده است که افراد متکثر پیدا بکنه. خب حالا اون عامل خارجی چه هست که ماهیت نوعی تکثر فردی پیدا می کند؟ می فرماید این عامل یا ماده هست یا صورتی که در ماده حلول میکنن. چون اصلا علت تکسر چیه؟ چرا یک نوع تکسر فردی پیدا میکنه؟ میگه به خاطر این است که یک فردی جدای از فرد دیگر در خارج عینیت پیدا میکند. به تعبیر ایشون میگه علت تکسر هی حدوث القطع، یعنی جدایی افراد از یکدیگر باعث کثرت افراد. اگر این افراد جدایی از یکدیگر نداشتن که باعث کثرت افراد نمیشد. و جدا شدن افراد از یکدیگر نمیشه مگر به وسیله جسمیت، یعنی تا جسم شیئی جسم نشود این قطع یعنی جدایی پیدا نمی کنه. خب حالا چه چیزی در جسمیت هست که باعث جدایی می شود؟ یعنی به قول معروف این ماده و هیولا تا صورت جسمیه رو نپذیرد این جدایی و فردیت حاصل نمی شود. خب حالا چه چیزی باعث می شود که این جسم وقتی تحقق پیدا کرد و صورت جسمی بر هیولا آمد فردیت و به تعبیر ایشون حدوث قطع و جدایی تحقق پیدا می کنه؟ می فرماید این به خاطر تجدد و انقضاء است، به تعبیر دیگر به خاطر حرکت است. یعنی حرکت باعث می شود که یه شیئی دوره زمانی رو بگذراند و دوره زمانی دیگر رو به دست بیاره و همینطور انقضاء و تجدد حاصل بشود. نسبت به گذشته یه دوره رو بگذراند، نسبت به آینده دوره رو هم بعد بپذیرد. پس بنابراین دو عامل مهم است که باعث می شود ماهیت نوعیه تکثر فردی پیدا بکند. یکی مکانی است که جسم در او قرار می گیرد و دوم حرکتی است که در زمان قرار می گیرد. یعنی وقتی حرکت در زمان قرار گرفت و جسمیت در مکان و وضع قرار گرفت باعث می شود ماهیت نوعیه تکثر فردی پیدا کنه. پس بنابراین از این نتیجه می گیریم که ماهیت نوعیه به ماهیهیه باعث تکثر فردی نیست، بلکه ماهیت نوعیه وقتی جسمیت پیدا کرد، وقتی حرکت پیدا کرد، اون موقع تکثر فردی پیدا میکنه. لذا بعضی از فلاسفه گفتن التشخص من لوازم الوضع و زمان، وضع و زمان از اینا لوازم، تشخص از لوازم وضع و زمان است. البته خود وضع و زمان هم لازم وجود جسم هست، یعنی باید یه جسمی وجود پیدا بکند، این جسم حرکت پیدا بکند، اون موقع وضع و زمان از او انتزاع بشود. پس بنابراین اون چه باعث تکثر فردی میشود باید بگیم، اول گفت اون چه باعث تکثر فردی میشه ماده است یا صورت در ماده که همون جسمیته، بعد رسید به وضع و حرکت یا به تعبیری وضع و زمان. پس بنابراین جسمیت و حرکت یا وضع و زمان است که باعث تکثر فردی ماهیت نوعیه میشود. لذا ماهیات نوعیه‌ای که مجرد هستن مثل عقول فعاله یا اصلا انفصال پذیر نیستن، قطع و جدایی پذیر نیستن، مثل افلاک، مثل کواکب که بر افلاک مستقرن، مثل شمس و قمر، اینها هم نوعشون منحصر به فرده. پس هم عقول فعاله و هم افلاک انواعشون منحصر به فرده. چرا؟ چون یا جسمیت و زمان ندارن یا انفصال پذیر نیستن. پس بنابراین دیگه دارای تکثر فردی نخواهند. انفصال وقتی یک جسمی انفصال پیدا کرد میشه دو تیکه، وقت تفرد حاصل میشه، تکثر فردی حاصل میشه. ولی جسمی که انفصال پذیر نباشد مثل افلاک، اینا دیگه تکثر پذیر هم نیستن. تمام افلاک هم اینطوریه.
مثلا این بس با قاعده صرف
و شیء لایت مرتبطه؟ نه، او ربطی به این نداره. او صرف و شیء اصلا صرف است. اینجا که عقول که صرف و شیء نیستن یا افلاک صرف و شیء نیستن. الاشراق الثالث فی سبب تکثر نوع واحد فی الاشخاص. اشراق سوم در علت تکثر افراد نوع واحد است. کل معنا نوعیین لا یجوز ان یتکثر بنفسه. هر معنای نوعی، یعنی هر ماهیت نوعیه، جایز نیست و ممکن نیست که تکثر ذاتی پیدا کند، یعنی بدون علت خارجی تکثر پیدا بکند، امکان ندارد. و الا لم یوجد منه واحد شخصیان. و الا اگر هر ماهیت نوعیه بدون علت خارجی و به ذاتهی یا به ذاتها تکثر پیدا بکند، لم یوجد منه واحد شخصی، یافت نباید بشود از این معنای نوعی واحد شخصی، یعنی نباید نوع منحصر به فرد داشته باشی، در حالی که نوع منحصر به فرد هم دارید. همین که نوع منحصر به فرد دارید معلوم می شود که ماهیت نوعی ذاتن نمی توان گفت تکثر پذیر است. ولا به صفت لازمت، الا به صفت لازمت عطف به نفسه یا همین به لا یجوز، یعنی و کل معنا نوعی لا یجوز ان یتکسر به صفت لازمته، یعنی ماهیت نوعی همونطوری که ذات تکثر پذیر نیست، به خاطر یک صفت لازم نه صفت مفارق باز تکثر پذیر نیست. چون اگر به خاطر صفت لازمش یک عرض لازمی ماهیت نوعی تکثر پذیر باشد، و هر ماهیت نوعی وقتی گفتی صفت لازمه یعنی انفقاق ناپذیره، پس هر ماهیت نوعی باید چی؟ تکثر فردی داشته باشه، در حالی که اینطور نیست. لما ذکرنا، به دلیلی که گفتیم. دلیلمون چی بود؟ این بود که به الا لم یوجد منه واحدان شخصی. پس اگر ماهیت نوعی ذاتن یا به صفت ذاتی و لازم ذاتی تکثر پیدا کند، یلزم که نوع منحصر به فرد تحقق پیدا نکند. لکن التالی باطل و المقدم مثل او. فلابد فی کثرت الاشخاص من صفات متفارقت فی الوجود که یتفارق بها المعنى الواحد و صفات المتفارقت و الموجودت و لشیء واحد لابد و ان ینقسم بها ذالک الشیء فی الوجود لا فی العقل فقط. میگه پس نتیجه میگیریم که کثرت اشخاص از ناحیه صفات مفارقه در وجود است، یعنی ذات باعث کثرت فردی نوع واحد نشد، صفت لازم هم باعث کثرت فردی نوع واحد نشد، بلکه صفات مفارقه باعث کثرت اشخاص در نوع واحد می شود. که یتفارق و به این صفات متفارق هم المعنى الواحد، این المعنى الواحد یعنی همون ماهیت نوعیه، ماهیت نوعیه به وسیله صفات متفارقه یتفارق. یعنی چی یتفارق؟ یعنی یتکثر. پس کل معنى نوعیین یتکثر، یتکثر و به صفات متفارقه. و صفات المتفارقه الموجوده، صفاتی که تفارق دارن و تفارقش این صفات هم موجود هستن، برای شیء واحد یعنی برای نوع واحد لابد است که تقسیم بشوند به این، یعنی انقسم به این صفات متفارقه. ذالک شیء فی الوجود، ذالک شیء یعنی همین نوع واحد. پس وقتی این صفات متفارقه تحقق پیدا کرد، بنابراین به ناچار نوع واحد به وسیله صفات متفارقه تقسیم می شود در وجود، یعنی افراد متکثر پیدا می کند، نه فقط در عقل. مثلا شما الانسان رو در به خاطر صفات مفارقه قد بلند، قد کوتاه، چاقی، لاغری، سفیدی، سیاهی می توانید در ذهن افراد متکثری براش فرض کنید، در خارج هم می تونید افراد متکثر براش فرض کنید، نه فقط در ذهن. خب والمنقسم به امور متساویت فی الحقیقه لا یکون الا مادتون او فی مادته. می فرماید که والمنقسم یعنی الذی ینقسم به امور متساوی، آنچه تقسیم می شود، الذی ینقسم، آنچه تقسیم می شود و منقسم می شود به امور متساوی در حقیقت. یعنی یه اموری داری، یه چیزی هست، یه نوع واحدی داری، این تقسیم شده به امور و افرادی که این افراد متساوی فی الحقیقت هستن، یعنی در اون نوع واحد برابرن. الانسان و اما زیدون او امرون او بکرون او خالدون الاخر. اینجا آنچه تقسیم شده یعنی الانسان به امور، یعنی به افرادی مثل زید و امرو بک، که این زید و امرو بک متساوی هن در انسانیت. می فرماید خب حالا این اون چیزی که تقسیم می شود به امور متساوی رایت، اون چی هست؟ میگه لا یکونو الا مادتون، این نیست مگر ماده، یعنی هیولا هست که باعث تقسیم می شود، تقسیم نوع می شود به افراد متساویت الحقیقه. او فی مادتن، یا صورتی که در ماده حلول کرده باعث این تقسیم نوع به افراد متساویت الحقیقه می شود. فالمتکسر به ذات و الماده، پس آنچه ذاتن تکسر پیدا می کنن ماده است. پس ماهیت نوعیه به ماهیه باعث کثرت افراد نمی شود، اون چیزی که باعث کثرت افراد می شود ماده و هیولا هست، یا صورت در ماده که با صورت در ماده هم منشأ کثرتش هم همون ماده است. و علت التکسر هی حدوث القطع، علت تکسر هم عبارت است از حدوث قطع. قطع یعنی جدایی جزئی از جزئی دیگر، جدایی فردی از فرد دیگر. تا جدایی فردی از فرد دیگر نشود تکسر فردی تحقق پیدا نمی کند. والقطع این جدایی لا یحدث الا بالجسمیه، حادث نمی شود مگر به جسمیت. لأن الهیولا ما لم یتجسم لم یقبل عروض القطع. پس علت تکسر شد حدوث و عروض قطع، جدایی فردی از فرد دیگر. خب کی این علت تکثر که عبارت از حدوث قطع تعقب پیدا میکنه؟ وقتی که هیولا به صورت جسمیه تجسم پیدا بکند، پس هیولا هم که منشأ تکثر است، وقتی منشأ تکثره که صورت جسمیه رو بپذیرد. لأن الهیولا ما لم يتجسم لم يقبل عروض القد، تا زمانی که هیولا با صورت جسمیه تجسم پیدا نکند پذیرای عروض قد نمی شود. وقد علمت ان سبب كل حادثه حرکت القابل، قبلا هم دانستید که سبب هر حادثی که حدوث پیدا بکند حرکت قابل است. تا شیعی حرکت نکند، قابلی متحرکی حرکت نکند، حدوث تحقق پیدا نمی کند. چون حدوث یعنی چی؟ یعنی شیء گذشت، یعنی شیء مسبوق به عدم، نبوده است و بود شده است. این نبودی که بود شده است یعنی حدوث زمانی پیدا کرده، وقتی است که حرکت بکنه. تو حرکت نکنه که حدوث پیدا نمیکنه. اینجا مقصود از کل حادثه نه، کل حادثه زمانی، منظور حادثه ذاتی نیست. فاذن القطوع التي يعرض، این با عبارت لم یقبل، لم یقبل بخونید به نظرم بهتره. لم یقبل عروض القد، چون حیولا همدان مؤنث میشه، لم یقبل عروض القد بخونید. اینجا هم فاذن القطوع الذي يعرض للاجسام به سبب کثرت القواطع، و کثرت القواطع ایزن منشأها کثرت الشيء و هاکذا الى ان انتهت الى شیء یتکثر بذاتی و المتکثر بذاتی هی الحركه لما علمت انها ليست حقیقتها الا التجدد و الانقضاء و لولا الحركه لما تکثر شیء بالعدد. می فرماید که پس در این گام قطوع یعنی قطعها و جدایی ها که عارض می شود بر اجسام به سبب کثرت قواطع است، به سبب کثرت قواطع. قواطع یعنی علل قطعها، قاطعها، قطع کنندگان. و کثرت قواطع منشأش کثرت شیء است، یعنی شیء وقتی کثرت پیدا کرد کثرت قواطع حاصل می شود. کثرت قواطع هم منشأ عروض اجسام هست، یعنی عروض قواطع است برای اجسام. بله؟ بله؟
یا عروض
کجا؟ کدوم میگید؟
اون اولیه
قواطع
میگید
باز میشه کسرت بر اجسام آرزه. آره، قواطع که آرز اجسام میشوند به سبب کسرت قواطع هست. یعنی علل قطع ها و قطع کنندگان وقتی کسرت پیدا کرد، این باعث میشود که قطع ها آرز بر اجسام بشود و ها کذا تا منتهی بشد به شیعی که تکثرش به ذات است. خب اون چیزی که متکثر به ذات است چی است؟ حرکت است. برای اینکه دانستی قبلا که حرکت حقیقتش عبارت است از تجدد و انقضا، پس اصلا تکثر در ذات حرکت است و اگر حرکتی نباشد شیع تکثر بالعدد پیدا نمی کند. پس در واقع حرکت تکثرش ذاتی است و منشأ تکثر عددی اشیاء دیگر می شود. یعنی حرکت در واقع باعث می شود که عرض کنم خدمتتون حدوث حاصل بشود، حدوث عرض کنم به وسیله جسمیت حاصل بشه. وقتی حدوث وسیله جسمیت حاصل شد قطعها تحقق پیدا می کنه، وقتی قطعها تحقق پیدا کرد ماده تکثر پیدا می کند به افراد متنوع. نه در واقع اونی که نه ببینید فل متکثر و به ذات هو ماده، اما اینجا داره میگه که حقیقت حرکت عبارت است از تکثر، یعنی خود حرکت حقیقتش تکثر است. پس چطور میشه ماده متکثر به ذات؟ چون این ماده بعدش هم داشت، این ماده صورت جسمیه پیدا میکنه، چون گفت الهیولا مالم یتجسم لم یقبل عروض القد. خب پس این هیولا که متکثر به ذات است، به خاطر این است که ذاتن بدون صورت جسمیه نمیتونه تفعیلیت پیدا بکنه، و صورت جسمیه هم ذاتن حرکت داره، چون حرکت جوهری رو ما قبلا قبول کردیم. پس حرکت جوهری، خود حرکت هم ذاتن تکثر داره چون انقضا و تجدد داره. پس این حرکتی که ذاتن تکثر داره باعث میشه که صورت جسمی هم ذاتن تکثر پیدا کنه، یعنی ذاتن منشأ قطع بشود. چرا؟ چون صورت جسمیه چی داره؟ ذاتن حرکت جوهری داره، حرکت جوهری داره میگه، و این صورت جوهری هم حیولا رو به فعلیت میرسونه. پس الماده چی؟ متکثرتون به ذات.
ولی به ذات
یعنی ببینی، چون یه حقیقت ما به تعبیر ماده و صورت رو در خارج جدای از هم نداریم، به اعتبار ذهنی و معقول ثانی اینا رو جدا میکنه. معقول فلسفی من چه انتظارش در خارجه، ولی ما به ازای خارجی جدا جدا که ندارم. یه حقیقت ما در خارج به لحاظ تحلیل ذهنی اگر بخوایم چیز کنیم، اونی که حقیقتا من ذاتن تکثر داره و من چه تکثر حرکته، ازا رسید به این مطلب. لما علمت انها، یعنی حرکت، لیست حقیقتها الا تجدد والانقضاء، ولولا الحرکه لما تکثر یا تکثرش یا لما تکثر شیئا بالعدد، لما تکثر شیئا بالعدد. و اما الحرکه فوجودها ان یکون ماویا و لاحقا، اما حرکت، وجود حرکت چی است؟ این است که ماضیا و لاحقا هست. اصلا وجود حرکت گذشته و آینده است، انقضا و تجدد است. انقضا نسبت به گذشته، تجدد نسبت به آینده. کما ان الجسم وجوده ان یکون هناک و ها هنا به وجود هازین الامرین ینقسم عنهما، کما اینکه جس وجودش ان یکون هناک، یعنی وجود جس این است که در این مکان باشد، جزئی وجودی از جس در این مکان، وجود دیگرش در مکان دیگر. یعنی به تعبیری وجود حرکت به همراه زمانه، وجود جسم به همراه مکانه. توجه دارید؟ پس و هاهنا فبه وجود هازین الامرین ینقسم المعانی بالعدد. پس در اینجا به وجود این دو امر، یعنی حرکت و جسم، است که ینقسم المعانی بالعدد. معانی یعنی چی؟ یعنی ماهیات نوعیه. مایات نوعیه تقسیم عددی پیدا می کنن. یعنی تکثر فردی پیدا می کنن. پس تا اینجا معلوم شد که منشأ تکثر فردی افراد مایات نوعیه عبارتن از حرکت و جسم. پس ماهیات نوعیه جسمیه هستن که تکثر فردی دارن. فبل جسمه ینقسم المعنى الواحد فی الوضع و بالحرکت ینقسم فی الزمان. پس به وسیله جسم است که ماهیت نوعیه تقسیم فردی در وضع پیدا می کنه. وضع یعنی مکان. این که زید در این مکان است، امر در آن مکان است، بک در مکان دیگری است و هاکسه. و به وسیله حرکت است که تقسیم در زمان پیدا می کنه. مثلا زید در زمان الف، زید در زمان ب، زید در زمان بک، یا بگید نه زید در زمان الف، امر در زمان ب، بکر در زمان جیم. اینجا تکثر فردی به لحاظ زمان است. اولی مثال اول تکثر فردی به لحاظ مکانه، دومی تکثر فردی به لحاظ زمان. و منها هنا قیله به خاطر همینه که گفته شده است حت تشخص من لوازم الوضع و زمان. تشخص از لوازم وضع و زمانه، یعنی وضع و زمان باعث تشخص می شود. لأنهما لازمان لوجود الجسم و الحرکت، برای اینکه وضع و زمان لازمه وجود جسم و حرکت است. یعنی وقتی جسم وجود پیدا کرد وضع تحقق پیدا میکنه، وقتی حرکت تحقق پیدا کرد زمان تحقق پیدا میکنه، و وقتی وضع و زمان تحقق پیدا کردن تشخص هم تحقق پیدا میکنه. یعنی پس دیگه اشکال نگیرید که شما گفتید تشخص از چیزی به وجوده، اینجا که الان به وجود نشد، تشخص از لوازم وضع و زمان شد. میگه نه، وضع و زمان هم لازمه وجود جسم حرکت هست. و به احدهما ینقسم الشیء بالقوه والامکان و به ثانی ینقسم بالفعل والوجود. ماهیت نوعیه به وسیله احدهما یعنی زمان تقسیم بالقوه و بالامکان پیدا میکنه، امکان این امکان استعدادی، و به وسیله وضع تقسیم بالفعل و الوجوب پیدا میکنه. فعلیت و وجوب، یعنی وجوب، یعنی وجوب بالفعل، نه اینکه وجوب واجب الوجوب مقصودش است. پس احدهما زمان شد، ثانی وضع. فنسبت الحرکه الى الحیولا نسبت السور الى الماده فی قبول تکثر. نسبت حرکت به حیولا مثل نسبت صورت به ماده است در قبول تکثر. و نسبت تمام است به نقص. چطور ماده ناقصه و با صورت کمال پیدا میکنه و با صورتهای مختلف میتونه تکثر پیدا کنه؟ مثلا صورت مائیه پیدا کنه، یا صورت هوایه پیدا کنه، یا صورت ناریه پیدا کنه. اینجا می فرماید حیولا هم ناقص است، به وسیله حرکت تمامیت پیدا میکنه و تکثر پیدا میکنه. مثل همونطوری که تعدد صورت مستلزم تعدد حیولا میشه، یعنی حیولا به وسیله صورت تعدد پیدا میکنه، حرکت هم مستلزم تعدد حیولا هست. همونطوری که صورت مکمل حیولا هست، حرکت هم متممه در واقع حیولا هست. حتی متمم حیولا یه حواستون باشه، یعنی حیولایی که تجسم به جسمیت پیدا کرده، چون خودش گفت اله حیولا ما لم یتجسم لم یقبل و روز قد. پس بنابراین اول باید حیولا به جسمیت تجسم پیدا کنه، بعد حرکت آرزش بشه، ولی خود حیولا به نفسه حرکت نه. فعلم به هازا ان الحیولا شیعان یتکسر به ذاتهی به اعداد الحرکت ایاها. پس معلوم می شود که حیولا شیعیست که تکسر به ذاته دارد، با مساعدت حرکت هیولا را. خب حالا تا اینجا ممکنه یه تهافتی احساس بشه که به هر حال متکثر به ذات ماده شد یا حرکت شد. در واقع باید بگیم هیولا چون قابلیت محض است پس متکثر به ذات چی؟ قوتن. که این متکثر به ذات قوتن به فعلیت میرسه؟ به اعداد الحرکت ایها. یا اینطور ببین وقتی است که صورت جسمیه پیدا کند و صورت جسمیه متحرک به حرکت شود. و اما وحدت و وضعین مثل الانسان من مبدع وجودی الى منتها فکه وحدت اتصال الاوزا و الکسرت بالقوه. میگه وحدت وضع برای مثال مثل انسانی رو از ابتدای وجود تا انتهاش باقی باشه. یه انسان در نظر بگی از ابتدای وجودش تا انتهای وجودش باقی باشه. میگه اینجا یه وحدتی هست به نام وحدت اتصال. وحدت اتصال این مثل یه وحدت وضع. حالا اینجا میگه یه مثل وحدت اتصال اوزا هست. یعنی چی؟ حالا اینجا گفته که وحدت اتصال اوزا الکثیرت بالقوه. مثلا فرض کنید یه جسمی رو در نظر بگیرید و این از ابتداش تا انتهاش وحدت اتصال داشته باشه، هیچ کسرتی نداشته باشه. خب این در حالی که کس وحدت اتصالی بالفعل داره ولی یه کسرت بالقوه داره یا نداره؟ داره دیگه. یعنی این جسمی که الان وحدت اتصالی وضعیه دارد این کسرت بالقوه داره، یعنی میتونه تکثر پیدا کنه ولی الان تکثر نداره. اگر شما یه انسانی رو هم در نظر گرفتید که وحدت وضع پیدا کرد از آغاز تا انجام در یک مکان خاصی قرار گرفت، یعنی فی مکان الا مکان آخر نشد که تکثر پیدا بکنه، اینجا میگیم وحدت بالفعل دارد کثرت بالقوه دارد، اما میتونه کثرت بالفعل پیدا بکنه، امکانش هست. توجه دارید؟ یعنی منتفی نیست کثرت از او. الان فعلا کثرت بالقوه داره ولی کثرت بالفعل میتونه این کثرت بالقوه میتونه به فعلیت تبدیل بشه. توجه دارید؟ اما اگر یه وقت یک موجودی داشتید که اصلا کثرت بالقوه هم نداشت، معلومه دیگه نمیتونه به فعلیت برسه. پس این که ما گفتیم منشأ کثرت چه هست، شما نگید حالا ما یه ماهیت نوعیه فرض میکنیم که وحدت وضع داشته باشه. یه باشه وحدت وضع داره ولی کثرت بالقوه که داره، کثرت بالقوه یعنی قابلیت تکثر فردی برایش هست ولی الان کثرت فردی نداره. اما گاهی خود یه ماهیت نوعی دارید که اصلا کثرت بالقوه هم نداره به خاطر یه علتی که بعد چون این علت ها رو ندارد، یه علت هایی که منشأ تکثر نداره، پس لذا کثرت بالقوه هم نداره. و نفول ایزن کل معنی نوعی نه اینجا در واقع اینجا منظورش از وضع یعنی هم موقعیت خاص و از به این معنی که اینجا ذکر کردیم مکان خاص، موقعیت خاص، جایگاه خاص داره. لذا دیگه نیامده این مثلا شما یه فرد انسان دارید در این مکان قرار داره از آغاز تا انجام فرض کنید دیگه انسانی در مکان دیگر و انسانی در مکان دیگر نداشته باشید. پس اگر یه وقت انسان زیدی داره در این وضع، امری داره در وضع دیگر، بکری در وضع دیگر، خب این الان اوضاع بالفعل و تکسر بالفعل داره. حالا اگر یه انسانی رو فرض بکنید، انسان ماهیت نوعی انسان یه فرد داره، زید، که این زیده در از آغاز تا انجامش در این، یعنی انسان از آغاز تا انجامش یه فرد داره به نام زید فی وضع معینه، دیگه یه فرد در وضع دیگر، فرد دیگر در وضع دیگر نداشته باشه. میگه این مثل وحدت اتصال اوضاع هست. چطور یه اتصال، وحدت اتصال جسمی رو در نظر بگیری که وحدت اتصالی دارد؟ اون وحدت اتصالی جسم آیا قابلیت تکثر داره یا نداره؟ داره. پس والکثرت به خوب داره. اینجا این انسان نوعی کثرت بالقوه است، یعنی میتونه بعد افراد دیگه هم پیدا کنه، ولی فعلا پیدا نکرده بر دلیل و علتی. این مانع از بحث قبلیمون نمیشه، ولی قابلیت تکثر درش هست. و نقول ایزن کل معنا نوعیم اذا تکثر، مشکل نداره ایزن،
یه جوری که زنگ هم میزنم بزن.
و نقول ایزن کل معنا نوعیم اذا تکثر فعلت تکثری لیس ذاته ولا لازم ذاته. یه همون سطر اولیست که گفتم، سطر اول چی گفت؟ او کل معنی نوعین لا یجوز ان یتکثر به نفسه ولا به صفت لازمه. این دوباره تکرار کرد دیگه، معنی نوعی وقتی که تکثر پیدا میکنه علت تکثرش ذات ماهیت نوعیه یا لازم ذات ماهیت نوعیه نیست. کما علمت، کجا علمت؟ بالا که گفت و الا لم یوجد منه واحد شخصیه، بل العارض المفارق، بلکه عارض مفارق باعث است. و کل عارض، عارض مفارق چی بود؟ همون هیولا، صورت جسمیه، حرکت. درست شد؟ این اگر عارض ماهیت نوعیه شد اینطوره، لزوم ممکن ماهیت نوعیه هیولا نداشته باشه، صورت جسمی نداشته باشه، حرکت نداشته باشه. پس بنابراین تکثر هم، تکثر فردی هم نخواهد داشت. و کل عارضین جایز الزوال، هر عارضی جایز الزوال، یعنی حرام نیست، مکروه نیست، این جایز، جایز شرعی نیست ها، نگید بعد جایز الزواله، یعنی پس مکروه نیست، نه، این جایز فلسفیه، نه شرعی. فل حدوثی و زوالهی مادتون و حرکتون. پس برای حدوث این عارض و زوال این حادث ماده و حرکتی هست. یعنی اگر ماده و حرکت باشد، این عرض کنم خدمتون، عارض حادث می شود. اگر ماده به حرکت نباشد این عارض زوال پیدا می‌کند. پس نتیجه چی می‌گیریم؟ فکل مجردن عن الماده فحق نوعی ان ینحصر فی فردی و دان. هر مجرد از ماده حقیقت نوعش منحصر در فردش هست. فحق نوعی بخونید عبارتو، یعنی حقیقت نوعش منحصر در فردش هست. لذا هر موجود مجردی چون هیولا نداره، جسمیت نداره، حرکت نداره، نوع منحصر به فرده. لذا اگر سؤال شد چرا عقول نوع منحصر به فردن ولی موجودات مایات نوعی جسمی افراد دارن، دیگه جوابش الان روشن شد. و کذالک کل مادی یلحق مادته، یلحق مادته ما یمنعه عن الانفصال. میگه همچنین هر نوع مادی هم باز منشأ کثرت نیست ها. یه وقت یه نوع مادی داری اما مادهش ملحق شده بهش یه مانعی، این اینطور بخونید و کذالک کل مادی یلحق مادته ما، یعنی ما رو فاعل بگیرید، ما یمنعه یعنی مانع، چیزی که مانع است او را از انفصال، یعنی افلاک و کواکب گرچه ماهیت نوعیه مادیه جسمیه هستند و قاعدتاً باید انفصال پیدا کنن، ولی یه مانعی آمده نمیذاره اینا انفصال پیدا کنن، نمیذاره اینا ماده کواکب و افلاک در واقع انفعال پیدا کنن، خرق و التیام پیدا کنن. این مانعشون احتمالاً همون نفس فلکی هست که بر این عارض شد. و کذالک کل مادی یلحق مادته ما یمنعه عن الانفصال کواکب و افلاک، فرق کوکب و فلک هم قبلا روشن شد، افلاک اجسام نامرئی هستن که نور ازشون عبور میکنه و متحرکن، کوکب یه ستاره است که مثل یه میخی بر فلک چسبیده، خود کوکب حرکت نمی کنه، به تبع حرکت فلک حرکت. پس اون مانعه عارض بر ماده کواکب و افلاک شده که مانع از قبول انفعال و انفصال و تعدد و خرق و التیامه. خب تفریعان، فمالا سبب له اصلا کواجب الوجود یتشخص و به نفس ذاته و ما له فاعل فقط من غیر قابل یتشخص و به فاعله. پس آن چیزی که سببی برای او اصلا نیست، نه علت فاعلی داره نه علت قابلی، مثل واجب داره، اون تشخصش به نفس ذاتش هست. و ما یعنی موجودی که برای او فقط فاعل باشد، من غیر قابله، یعنی علت فاعلی دارد ولی علت قابلی ندارد، این تشخصی موجود تشخصش به وسیله فاعلش هست، مثل عقول فعال. این دسته دوم. دسته سوم، و ما یعنی موجودی که له قابلان یقترن بهی ما یمنه و عن الانفصال، موجودی که علت فاعلی دارد علت قابلی هم دارد ولی قابلش مقترن است به یک مانعی که اون مانع نمیذاره این ماده انفصال پیدا کنه، مثل شمس و قمر. این فیتشخص لوضع ای اللازم لقابله، این تشخصش به خاطر وضعش هست که لازمه مادهش هست. و الا اگر تشخص به نفس ذاته نباشه، تشخص به فاعلش نباشه، تشخص به وضع لازم قابلش نباشه، فیتشخص به وضع ای و زمانی العارضین لقابله، تشخصش به خاطر وضع زمانی است که عارض مادهش می شود. خب یه چیز دیگه، ما نفس، نفوس چی؟ میگه نفس یه تشخص به علاقت ها الى ما هو کل قابل لها، نفس هم تشخصش به علاقه است که با بدنش داره. پس این تفریعان نتیجه و فرعی است که از بحث قبلی به دست میاد، که سؤال اینه تشخص به چند قسم است؟ میگه یک. یه وقت تشخص به نفس ذاتش هست، مثل واجب الوجودی که نه علت فاعلی داره نه علت قابلی، یا تشخص به فاعلش هست مثل عقول فعاله که علت فاعلی فقط داره ولی علت قابلی نداره. می عقول فعاله که گفته نه عقل فعال، چون ملا صدرا معتقد عقل فعال یکی نیست، عقول فعاله نه، این علاوه بر عقول طولی ده تا نیستن فراوانن، عقول ارضی هم متعددن، هر عقلی میشه عقل فعال، هر عقل ارضی عقل فعال. عقول فعال یعنی عقول ارضی که اینها هر کدوم یه فعالیتی هم دارن ولی نوع منحصر به فرد هم هست. پس یا تشخص به نفس ذاته یا تشخص به فاعله. سوم، اونجایی که تشخص به وضع لازم قابل است، یعنی یه علت قابلی هست، علت فاعلی هم هست، علت قابلی وضعی دارد که وضع او لازمه این ماده هست و در واقع این قابل مانع می شود از اینکه انفصال و تعدد خلق التیام پیدا بکنه، این تشخصش به چنین وضعی است مثل شمس و قمر. چهارم، موجودات جسمانی که تشخصشون به وضع و زمانی است که عارض بر علت قابلی است. و پنجم، نفس، تشخص نفس به علاقه است که به بدن دارد. و نفس رو یا تشخص رو به علاقت نفس به چی؟ علاقه به ارتباطی که نفس دارد به چی؟ ما هو کل قابل لها، اون چیزی که همچون قابل نفس است. قابل نفس نیست، مثل قابل نفس است. اون چیه؟ بدنه. بدن ماده نفس نیست که نفس رو بگید صورت اوست. بدن جسم چیز هیولا صورت جسمیه دارد، صورتهای نوعیه میتونه داشته باشه، ولی نفس یعنی مثلا شما انسان، قبلا هم داشتیم این بحث، انسان یه هیولا داره، یه صورت جسمیه داره، یه صورت انسانی هم دارد، اما این غیر از نفس ناطقه است. نفس ناطقه صورت برای بدن و بدن ماده برای اون نیست. بدن کل قابل لنفس است. و حاضر تفصیلی. خب حالا میگه آقا شما که تشخص رو به نفس ذات گرفتید، به فاعل گرفتید، به وضع لازم قابل گرفتید، به وضع و زمان عارض قابل گرفتید. توجه ببینید، یه بار با وضع لازم، یه بار میگه وضع و زمان عارض. یا تشخص نفس رو به ارتباط رو به بدن گرفتی، در حالی که قبلا گفتی تشخصش رو به نحوه وجود، نمیگه هیچ منافاتی نداره، اینا انحاء وجودن، منافات با بحث قبلیمون نداره. و حاضر تفصیل لا ینافی قولنا به ان تشخص شی لا یکون الا به نحوه وجودی. میگه این تفسیری که دادیم منافات با قول ما نداره که گفتیم تشخص شی لا یکون الا به نحو وجودی. تشخص شی به وجودش هست، به نحوه وجودش هست. لأن ما ذکرنا، برای که قبلا ذکر کردیم که هیه این عرض کنم انواعی که اینجا ذکرم انحاء الوجودات و الوجود ممایه تشخص و به نفسه، وجود هم از جوری تشخصش به نفسش هست. در واقع این انحاء وجود، اینها انحاء وجودن و انحاء وجود هم همون وجودی است که تشخصش به نفس هست. توجه دارید، یه بارم در صفحه قبلم به این مطلب در واقع اشاره‌ای داشت که اینها هم نحوه وجودن. در اون چیز صفحه قبل گفت که تشخص من لوازم وضع و زمان لعنا لازمان لوجود الجنس. پس انحاء وجودات هم نحوه وجودات به وجود برمیگرده که وجود تشخص به نفس به ذات هست. و یه تفاوت و انحاء وجودات تفاوت بدامن کمالن و نقصن، غناءن و فقرن، قوتن و ضعفن. تفاوت تشکیکی دارن. پس بنابراین تشخص شی به نحو وجودش هست، اما وجودات متعددن. یه وقت تشخص به نفس ذات هست، یه وقت به فاعل هست، یه وقت به وضع لازم قابل هست، یه وقت به وضع و زمان عارض قابل هست، یه وقت به علاقه به متعلقش هست. صلی الله علیه و آله.